أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایط تو فصل دوم از فصول پنجگانی که مربوط به بخش مهر بود فرمودن که الطرف الثانی فی التفویض و هو قسمان تفویض البوز و تفویض المهر. در جریان تفویض همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید سه قسم بود که تفویض قسم اول مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که برابر آیه سوره احزاب خالصتا لک من دون المؤمنین و از بحث خارج است. تفویض قسم دوم و تفویض قسم سوم را مرحوم محقق به عنوان اول و ثانی ذکر می‌کنند. تفویض قسم اول یعنی از این دو قسم اخیر این است که نامی از مهر برده نشه، این تفویض بوز است نه تفویض مهر. نامی از مهر برده نشه چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد. اگر در متن عقد ذکر نشه آسیب به عقد نمیرسونه. منتها عقد دو اثر دارد، یه اثر فعلی یه اثر شأنی. اثر فعلی عقد آن است که سبب تام است برای حصول زوجیت، سبب تام است برای حصول محرمیت با اقربای نسبی و سببی فی الجمله، سبب تام است برای استحقاق ارث و فی الجمله سبب هست برای مسعه در بعضی موارد. اینا اسباب فعلی عقد است که اگر عقد نکاح محقق شد اینها را بالفعل به همراه دارد. اما جریان استحقاق مهر عقد سبب شأنی اینهاست. اگر اینها نامی از مهر بردن، حالا یا قبل از عقد بردن عقد مبنیاً علیه واقع شد، یا در متن عقد کردن، یا بعد از عقد توافق کردن، این از شأنیت به فعلیت میاد، مهر بالفعل میشه. و اگر چون چه این کار را نکردن این مهر از شأنیت به فعلیت نمیاد، استحقاقم نمیاد. اگر موتی حاصل شد هیچ مهری زن نمیبرد، فقط همون ارث یک هشتم و امثال ذلک است یا یک چهارم. این قسم اول از دو قسم تفویض است که به عنوان تفویض بوز بود که بحثش رو در شش مسئله گذروندن. اما تفویض مهر این است که نامی از مهر برده شد، حالا یا قبل از عقد گفتند که ما مهر یقینا می‌خواهیم، یا در متن عقد اشاره به عقد مهر کردند، یا بعد العقد تصریح کردند ولی تعیین نکردند. تعیین را به اختیار زوج یا زوجه یا شخص ثالث گذاشتند که درباره شخص ثالث نظر است. این مهر اصل استحقاقش از شأنیت به فعلیت آمد. اصل استحقاقش این تعیین مهر نیست، تعیین اصل المهر است نه تعیین مقدار مهر. حتی تا گفته بشه به این که چون مجهول است باطل است، از مهر المسما به مهر المثل منتقل میشیم، یا نه باطل است مطلقا در اینجا چون نص خاص داریم خرج به دلیل، نه از سرخ بسیانی است که بگه مهر المسمای باطلی است چون مجهول است به مهر المثل منتقل میشه، نه باطلی است که بگیم اصلا مجهولی است اصلا باطل است منتها اینجا به نص خرج به دلیل، از این قبیل نیست. چیزی را معین نکردن تا بگه مجهول باشد. مثلا یه وقتی میگن مقدار گندم یا مقداری ذهب، مقداری فضه، مقداری پول، خب این مجهول است، این مجهول باعث بطلان است و تبدیل میشود از مهر المسما به مهر المثل. اما این مجهول نیست، این مطلق است نه مجهول، اصل المهر تثبیت شده است، تعیینش به عهده زوج یا زوجه یا امثال ذالک است. پس خیلی فرق است بین تعیین مهر مجهول که باعث بطلان اوست، تبدیل می شود مهر المسما به مهر المثل. یه وقت است نه اصل مهر را تثبیت کرده نه مقدارش را. جهل مال مقدار او، کمیت او، کیفیت او، خصوصیت اوست. اینا درباره کمیت و کیفیت و خصوصیت و سایر مسائل اصلا سخن نگفتن تا بگیم معلوم است مجهول. اینا گفتن اصل المهر، این از شأنیت به فعلیت آمده، این از صرف مجهول بودن مهر نیست تا ما بگیم این مهر باطل است، تبدیل می شود به مهر المثل. چون جهل و علم مال مقدار، کم، کیف و مانند آن است. یک، اینا اصلا در اون زمینه حرف نزدن. دو، این چه کار به جهل دارد؟ اینا از شأنیت به فعلیت آوردن گفتن این مهر باید باشه. حالا که از شأنیت به فعلیت آمده این مهر باید باشه، پس اصل المهر فی الجمله تثبیت شده است، این حق مسلمون هاست. بعد قبل حالا یا به زوج واگذار میکنن یا به زوجه یا به هر دو، اینا درست. اگر بخوان به شخص ثالث واگذار کنن، آیا این حق تعیین را به غیر واگذار میکنن یا اون غیر را به عنوان مشاور در تقویم و نه در تعیین راه میدن؟ یعنی قیمت گذاری کن بعد ما نظر میدیم. شما یه چیزی رو بگو ما امضا میکنیم. آیا ارجاع به شخص ثالث از باب این است که این حق تعیین رو به او میدن که فیه تأمل، یا نه میگن شما تقویم بکن، اظهار نظر بکن، به ما بگو ما امضا میکنیم، این دیگه درسته؟ این تعیین یه حق مشخصی است که مال ایناست، حق ایناست. اینا این حق را چگونه میتوانن واگذار کنن به شخص ثالث؟ اینا که به عنوان خبره، به عنوان کارشناس، به عنوان اینکه آشنا به مسائل هستن، نظر مشورتی بدن، نه اینکه این حق را به اونها واگذار بکنن. نه، اگر این حق واگذاری بود، تعفیض بنده بود، چون که بعض از حق همینطوره، اینا میتونن رهیگانه این کار را بکنن. ولی اگر این چینی ثابت نشد، احتیاط در این است که حق تعیین در اختیار خود زوجین باشد. یک، به شخص ثالث که حالا پدر است یا امثال ذالک که ولایت نیست، ندارد. دو، اینها برای احترام یا کارشناسی تقویم را به او ارجاع میدن، نه تعیین را، نه حق را به او واگذار کنند. میگن شما قیمت بکن، شما ارزیابی بکنید، بعد ما نظر میدیم امضا بکنید. بله، این اگر وکالت داشته باشد در اجرا درست است، اما این حق را واگذار کند به او دلیل میخواد. این حق تعیین که حرف اول را اون تعیین کننده میزند. یه وقت است که ولیش، بزرگش نظر کارشناسی میدهد، قیمت گذاری میکند، نمونازک میکند، بعد به امضا اطلاع میدهد، این امضا میکند، این درسته. اما این حق را واگذار کند به او، باید ثابت بشود که این حق واگذاری است یا نه. بله، اگر چون چه این حق طوری باشد که مستحق مقوم حق است، قابل نقل انتقال نیست. اگر مورد حق باشد قابل نقل انتقال است، کنم فعل جمله. بیان ذالک این است که بعضی از حقوق هن که این شخص مورد حق است نه مقوم حق، مثل حق کشف، حق تعلیف، حق حقوقی که کارگزاری کرده، ابتکاری کرده، این شخص صاحب این حق است، مورد این حق است، لذا می تواند واگذار کند. یک بعد از مرگ او هم ورثه ارث می برند و مثل حق خیار، حق خیاری که البیان بالخیار مال میفترقا، این حق وضعی است مال بایع و مشتری. بایع و مشتری مورد حقا نه مقوم حق، لذا هم قابل نقل و انتقال توکیل و امثال توکیل است، هم قابل نقل و انتقال ارثی. بعضی از حقوق هم که اون مستحق مقوم حق است نه مورد حق، نه قابل نقل و انتقال است نه ارث است، مثل حق القسم که زوجه نسبت به زوج دارد، این قیامش و قوامش به زوجه است. این زوجه که مستحق این حق است مقوم این حق است نه مورد این حق، لذا نه میتواند به یک زن دیگری منتقل کند. در مسئله صرف نظر کردن از حق خود یا دیگر است، ولی حق خود را منتقل کند نیست و قابل ارث هم نیست. اینجا درباره ارث متاسفانه سخن نگفتند. حالا اگر زوجه تصمیم گرفت که مهرش رو مسلما بگیرد، منتها در تعیینش یا به عهده خودش بود یا به عهده زوج موفق نشدن به تعیین و مرگ اتفاق افتاد، چرا ورثه ارث نبرن؟ این حق تعیین مهر حقی نیست که زوجه مقوم این حق باشد. این زوجه مستحق این حق است، یعنی مورد این حق است. خب چرا منتقل نشه؟ نه، چون در بعض از نصوص آمده که اگر مرد هیچ چیزی نیست الا المتعه، این شاید جلو ما رو بگیره که ما بگیم این حق قابل ارث نیست، وگرنه قاعده اولیش اینه که این حق قابل ارث باشد. دیگر حقی که مستحق مورد اوست نه مقوم او، خب قابل نقل و انتقاله، قابل ارث است امثال ذالک. مطلب دیگر این است که ما یه وکالت داریم، یه نیابت داریم، یه وصایت داریم و یک ولایت، هر کدام حکم خاص خودشون دارن. در وکالت کار یعنی کار، کار وکیل به منزله کار موکل است، عقد او، ایجاب او، امضای او. در نیابت شخص نائب به منزله شخص منوب عنه است، کسی باید بره در مراسم شرکت کنه، دیگری نائب او میشه، مربوط به شخص است نه مربوط به کار. اونجا که این آقا باید کاری انجام بده، دیگری همین کار را از طرف انجام بده، میشه وکالت. اونجا که خود شخص باید حضور داشته باشه، دیگری به جای او میره، میشه نیابت. خدا غریق رحمت کنه مرحوم های بروجردی رضوان الله تعالی علیه، بعض از مراجع اینا تو این نماز جماعت، قضای نماز جماعت مرده، اینها یه احتیاط میکردن، چون نماز جماعت باید واجب به واجب باشه دیگه، اگر احدهما مستحب بود دیگه نماز جماعت برگزار نمیشه، هر دو باید واجب باشه، حالا یا ادا یا قضا. اگر امام جماعت نماز استیجاری واجب از یک متوفا دارد، آیا دیگران میتوانند به او اقتدا کنند یا نه؟ این بزرگواران میفرمودند که این کسی که اجیر از طرف میت است، این وکیل میت است یا نائب میت؟ اگر وکیل از طرف میت باشد، کاری که میت باید انجام میداد در زمان حیات خودش اینا انجام میدن، بله میشود به چنین امام جماعت اقتدا کرد. اما اگر استواز استیجاری، سخن از نیابت است نه سخن از وکالت، پس این شخص امام جماعت نائب مناب به منزله اون مرده است و نمیشه به مرده اقتدا کرد. اینا احتیاط دقیقی بود میکردن، که اگر نظر ما اینه که در نماز استیجاری این شخص اجیر نائب اون متوفاست، اقتدای او به اشکال نیست. اما اگر گفتیم وکیل از طرف او، فعلی به جای فعلی می نشیند، قولی به جای قول می نشیند، این اقتدا بیمانه است. غرض این است که ما یک وکالت داریم و یک نیابت داریم که دو باب جداست، و یک وصایت داریم و یک ولایت داریم که این هم باباش جداست. بله، اما شعار مقدس گفته که او وکیل نکرده، این موکل وکیل نکرده، ولی او این شخص را از طرف او وکیل کرده. خود اون شخص که وکیل نکرده، شخص مرده، تا زنده است که نمیتواند وکیل بگیرد. ولی او، وصی او، از طرف او کسی را گفته تو وکالتن از طرف او این کار را انجام بده، یا نیابتن از طرف او انجام بده. چون مرگ که بیاد هم وکالت از بین میره هم نیابت از بین میره. خب در این دو امر اخیر، یکی وصایت یکی ولایت، این نه سنخ وکالت است نه سنخ نیابت. وصی ولیست، اون شخصی که وصیت میکند برای وصی ولایت جعل میکند، نه وکالت و نه نیابت. چه این که برای متولی ولایت جعل میکند، نه وکالت و نه نیابت. لذا اگر یک فقیه جامع و شرایطی یک کسی رو متولی یک مؤسسه قرار بده، تا اون شخص زنده است متولی است. اما اگر او را وکیل خود قرار داد در اداره فرو مؤسسه، وقتی این مرجع رهرت کرده است، وکالت اون شخصا باطل میشه. اگر از سنخ وکالت باشه با مرگ موکل میره، اما از سنخ جعل ولایت باشه، نه دیگه، با مرگ اون مرجع و فقیه این شخص همچنان متولی است. پس ما یه جعل ولایت داریم در تولیت اوقاف امثال ذلک، یه جعل وصایت داریم نسبت به اموال و متروکات که بحث این دو جداست، یه بحث نیابت و وکالت داریم جداست. قاعده اولی اینه که اینها بتونن بل این اجیر که نیابت بکند از طرف کی قصد میکند؟ از طرف خودش قصد نمی کند که، از طرف اون مرده قصد میکنن. بله، قصد اجاره لازم نیست. بله، قصد اجاره لازم نیست، ولی قصد نیابت لازم است که من این دوچار کدنم و ظهر از طرف فرون مرده دارم میخونم. آیا این شخص وکیل مرده است یا نائب مرده؟ وکیل مرده که نیست، این تنزیل بدنی است که خود را نازل منزله اون شهر قرار میده اینا. پس فاوا به منزلت المیت و اقتدای میت به اشکال نیست. این فتوای بزرگان بود. خب بنابراین اینجا که حق تعیین بازور همین تنزیل شارع مقدس اجازه داد، دیگر اجازه داد که این شخص زنده به جای کار او مرده را انجام بده. اون شخص تکلیف مال اوست، این نماز ظهرش خونده، این شخص عجیب نماز ظهرش خونده، الان که دارد میگه چهار رکعت نماز ظهر به جا می آورم، یعنی خود را نازل کرده منزله او متوفا، دارد نماز او را انجام می داد دیگر. خب اما چرا این شخص این تعیین که حق مسلم این زوجه است اگر به فعلیت نرسید چرا از بین میره؟ چون روایات این مسئله اینه که اگر تعیین نکرده اند این حقی ندارد. اگر این روایات تو مسئله نبود، جا برای این بود که هم مسئله ارث مطرح است، هم از سنخ تعیین مجهول نیست، تا ما بگیم به این که چون مهر مجهول است مهر باطل است به مهر المس برمیگردد. مطلب دیگر این است که اینا احتیاط در اینه که خود زوج، خود زوجه یا با هم مشورت بکنن. اگر به غیر دادن، حالا اما بالوکاله او به نیابه و امثال ذلک، سه صورت دارد که دو صورتش روشنه. اگر زوج به غیر داد، او موظف است که کار زوج انجام بدهد، یعنی در طرف کسرت آزاد است، در طرف قلت نباید از مهر المس یا مهر السنه پایین بیاد. اگر وکیل از طرف زوجه شد، در طرف قلت آزاد است، هر اندازه کم بیا تعیین کنه آزاد است، در طرف کسره از مهر المس یا مهر السنه بالا نیاد. ولی اگر از طرفین شد، اول پیچیدگی مسئله است. یعنی اگر زوجین یه شهر ثالث را تعیین کردن که شما هرچه گفتید ما قبول داریم، خب زوج از طرف کسرت مختار است، از طرف قلت محدود. زوجه از طرف قلت محدود است، از طرف کسرت قلت آزاد است، از طرف کسرت محدود. این شخص باید که همه این امور را جمع‌بندی بکند و نظر بدهد. خب اونجا که از طرف زوج است، یک طرف مختار است، روشنه. اونجا که از طرف زوجه وکیل است، یک طرف مختار است، روشنه. اما اونجا که از طرف زوجین است، باید جمع بکند بین هر دو طرف. پس دو تا مطلب است. یکی این که اینها حق را به شخص ثالث میدن، یا اجرا را وکالتن یا نیابتن به غیر میدن، که دومی حقه. مشکل دوم آن است که اگر از طرف زوجین یک شخص ثالثی معین شد، این باید دو تا محدوده را ملاحظه کند. چون از اون جهت که از طرف زوج است، در طرف کسرت آزاد است، در طرف قلت محدود. از اون طرف که از طرف زوج انتخاب شده است، از طرف قلت آزاد است، از طرف کسرت محدود. بخش وسیع از حرف ها را روایات خصوص باب تفویض تعیین میکند. یه مطلب خود روایات هم به عموم المؤمنون شروطه هم تمسک کرده. این عموم المؤمنون شروطه هم تو باب 20 هست. ما روایات باب 22 را قبلا خوندیم، اما روایات باب 20 این مسئله المؤمنون عند شروطهم را دارد، یعنی وسائل. جلد 20 صفحه 276 باب 20 از ابواب مهور، روایت چهارم این باب دارد که در مسئله تعیین اینا هرچه معین کردن برابر او عمل کنن. در ذیل صفحه، یعنی ذیل روایت چهار، دارد که فلیفل المرأته به شرطها، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم. اگر ما شک کردیم که این کار جایز است یا نه، این تعهد رو با این روایت نبوی مقبول میشه عمل کرد. قبلا هم به عرضتون رسید که تو کتاب که بحث شروط فقه، یعنی تو خیارات، اونجا روشن شد که المؤمنون عند شروطهم خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود امر است دیگه، امر انشاء، امر است و انشاء است. اما المؤمنون عند شروطهم جمله خبریه است که به دای انشاء القا شده، که اثره از انشاست یک. دوم اون تعبیر بلندی است که حضرت درباره این تعهد سپرده، نفرمود بر مؤمن واجب است به شرطش عمل کند. درد آدرس میداد بگه مؤمن رو میخوای ببینی، این پای امضاشه. المؤمنون میخوای ببینی مؤمن کجا زندگی میکنه، پای امضاشه. المؤمنونه عند شروطه، این خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالشروط. اصلا حیات مؤمن اینه که پای حرفشه. اصلا مؤمن است تو حرف او، مؤمن است تو امضای او، مؤمن است تو قول او. اگه مؤمن میخواد پیدا کنی خونش اونجاست، این خیلی فرق میکند با عرف و عهود. عظمت وفای به عهد، عظمت وفا، زندگی جامعه به همین وفای به شرط دیگه. مؤمن میخواد پیدا کنی خونش رو میخواد پیدا کنی، آدرسش رو میخوای پای امضایش ایستاده است. البته اگر ما گفتیم به شرط باید در ضمن عقد باشد، اونه. اگر گفتیم شرط ابتدایی هم نافذ است، کما هو الحق نافذ است، اما از شرط ما هو این رو باید جدجازی مشخص کرد. ولی اگر شرط شد، شارع مقدس این شرط قبول کرد. الان در اینجا به همین روایت مسئله تفویض بوز استدلال کردن، با اینکه در ضمن عقدی نیست. بعد از عقد قرار گذاشتن که عقد خونده شده، عقد خونده شده، بعد از عقد تعیین کردن که تعیین این مهر به عهده فلان شخص باشد. این شرط ابتدایی است دیگه، در ضمن عقد نیست که. نه، منظور بسیار خوب، غرض اینه که اگر تعیین کردن میشه مهر مسما، پس معلوم میشه نافذه. یعنی این شرط نافذ است با اینکه تو عقد نیست. یه وقت از قبل از عقد است و عقد واقع بر اون میشه، این شرط در ضمن عقد محسوب میشه. یه وقت است در متن عقد است ذکر میشه، این شرط در ضمن عقد است. یه وقت عقد تموم شد، دو ماه سه ماه بعد از عقد، حالا قصد کردن که بگن این مهر رو کی باید تعیین کنه، این امر ابتدایی دیگه. اینجا فرمود المؤمنین شهدن، غرض این است که این شرط آیا در ضمن عقد باید باشه یا شرط ابتدایی، یه اختلاف دیگر است که از شرط ما هو. نظر مرحوم شیخ انصاری و بزرگان دیگر اینه که باید حتما تو ضمن عقد باشه. نظر دقیق و تحقیقی این است که شرط آزاد است، مطلق است، برو در ضمن عقد بشه. تمام این بیمه ها همینطوره دیگه. شرط قید نیست، گوش در گوش بنده خوب خدا قید نیست، یعنی قید نیست دیگر. شرط مشروط میخواد، مشروطش تمام یعنی تمام این بیمه هایی که اغلای عالم دارن شرط ابتدایی دیگه. اصلا ما تو بیمه داریم زندگی میکنیم، بیمه یعنی بیمه، این شرط ابتدایی دیگه. تمام شروطی که ما داریم، تمام تفاهم نامه هایی که داریم، تمام قراردادهایی که داریم، همه شرط ابتدایی است. کی گفته که شرط باید در ضمن عقد باشد؟ خدا غریق رحمت کند مرحوم اسلم کاظم رو، این به استراحه فتوا داد یعنی فتوا داد تو تقریراتشون بر مرحوم شیخ انصار اشکال میکنه که کی گفته شرط باید در ضمن عقد باشد؟ کجا نوشته؟ یه امر اغلایی و امر اغلایی دارن تمام تعهدات عالم رو، همه اینا که تصیحات شارع مقدس نیست که. از شرط ما هو امضای غرائز اغلایی است، مثل اوفو بالعهود. این مثل نماز نیست که شارع آورده باشه، که اینا جز تأسیسات شهر نیست، مثل نماز و روزه. اینا مال امضاییات، یعنی امضاییات شهر، مردم اجاره داشتن، عقد داشتن، مضاربه داشتن، تجارت داشتن، قرض و حسنه داشتن. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین کفار هست، یه حرف رایجی شارع هم این رو امضا کرده، گفته اوفو بالعقود. مگر اوفو بالعقود امر شرعیه، یعنی تأسیس شرعیه، یا امضای اوست؟ و المؤمنون اندشورده محکمه دیگه. نه عقد را شارع آورده، نه وفای او را. شرط موضوع است، وفا حکمه. عقد موضوع است، وفا حکمه. اجاره موضوع است، وفا حکمه. نه موضوع را شارع آورده، نه حکم رو. این المؤمنون اندشورده اینه. لذا مرحوم اسلم کاظم به استراحات و تقریراتشون فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو نقد میکنن که کی گفته که المؤمنین دشروطه حتما با شرط در ضمن عقد باشد. بنابراین یک امر امضایی است که تو کل عالم هست، ما هم جز این عالمیم. شارع که اینا رو نیاورده، شارع اینا رو امضا کرده. اوفو بالعقود را، اجاره را، مزاربه را، مزارعه را، امثال ذلک را، اینا را امضا کرده. بنای عقلام همینه، ما هم همجور میگیم. خب پس بنابراین این المؤمنون عند شروطهم که بیان شرعی است، شارع مقدس به او سامان بخشیده، فرمود مؤمن میخوای پیدا کنی، خونی او، زندگی او، محل کار او کنار امضای اوست. این خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از اوفو بالعقود است. این چه کار بود دارد؟ خیلی برای اینکه جامعه با هم امضا با مسجد است دیگر. جامعه اگر بخواهد بساطش سامان بپذیرد رو امضا و تعهد دیگه. اگه کسی با تعهد عمل نکند، با امضا عمل نکند، که جامعه هر روز دعواست که. لذا نفرمود اوفو بالشروط، بود المؤمنون عند شروطه. اصلا مؤمن کنار امضاش زندگی میکنه. این چه کار دارد با اوفو بالعقودی که ظاهر امر است و امر برای وفود وجوده؟ خب نه، المؤمنین الشد، بله اون که شبه مصداقیه باشه خیر، ما نمیدونیم این شک جایز است یا نه. المؤمنین دشوتیم دیگه، شرط بودنش محفوظ است، تمسک با هم در شبه مصداقیه اون نیست. شرط بودن شرط دیگه، شرط که حقیقت شرعیه ندارد که. عقد، شرط، اجاره، رهن، اینا قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین کفار هست. ما دو جور رهن نداریم، دو جور اجاره نداریم، دو جور شرط نداریم، دو جور عقد نداریم. مسلمان و کافر یه جور عقد دارن، یه جور شرط دارن، یه جور اجاره دارن. شرط بودنش احراز شده است. المؤمنون عند شروطهم میگه واجبه. بله دیگه، اونجا هم دیگه، بله این ظهور میده یا مانع انعقاد ظهوره. اون شرط هست منتهی به حکم را ندارد. شرطی که حلال باشد، شرطی که محرم مخالف شرع باشد، اون امضا شده نیست. این هیچ ابهامی ندارد، هیچ یعنی هیچ. برای سوال بگو، هم مستثنا معلومه، هم مستثنا معلومه. اما اگه چیزی شبهه مصداقیه خاص بود یا مصداقیه عام بود، اون دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. اما شرط چیز روشنی است. اما دین برای اینکه بساط جامعه را، زندگی را سامان ببخشد، میگد مسلمان پای امضاش ایستاده است. این غیر از اوفو بالشروطه. خب بنابراین این رو در همین روایت 4 باب 20 آمده، حضرت به استدلال کرده که فرمود تو حضرت، ذات مقدس حضرت فرمود به اینکه المؤمنون عند شروطه. بخشایی که در دیروز اشاره شد، این میتونه یه سرفصلی باشه برای یه مسئله جدید در فقه، و اون است که بحثای عبید و اما گاهی سرفصل ایجاد میکنند. ما در مسئله عقد میگیم عقد یا فضولی است یا صحیحه. اگر چون چه من بیده الملک اول ملک این کار انجام بدهد، این عقد صحیحه، و اگر بیگانه درباره مال کسی دخالت بکند، این عقد عقد فضولیه. آیا ما تا کنون تو عقد فضولی هم چیزی بحث نشد که چیزی ممکن است حدوثاً عقد اصیل باشه و بقاءً فضولی؟ این با هم چیزی بحث نکردن که. اما تو این بحثی که در بحث دیروز اشاره شد، مطلبی که در بحث دیروز اشاره شد درباره عمه، این بر راه دارد یه چیزی حدوثاً عقد اصیل است، بقاءً فضولی. اگر مولایی عمش را به عقد کسی در بیاره، این عقد اصیل است. اگر این عقد عمه را بفروشه، این احتیاج دارد به اذن مشتری و مالک جدید، بقاءً فضولی است. پس می شود یه عقدی حدوثاً اصیل باشه و بقاءً فضولی. اما در بعضی از موارد نه، بقاءً فضولی نیست، باطل می شود یا اصلا باطل نمی شود. فهونا سورن سلاس، صورت اولا همین است که ذکر شد که حدوثاً اصیل و بقاءً فضولی. صورت دوم این است که نه، حدوثاً و بقاءً درسته. مثل این کسی مال باغ خودش اجاره داده 10 ساله، و بعد از 5 سال مرد، مال به ورثه رسید. این باغ که مال ورثه رسید معناش این نیست که اون اجاره 10 ساله 5 سال دومش نیاز به اذن ورثه دارد، زیرا این مال یعنی این مال مسلوب المنفعه به ورثه رسید. اون مالی که شخص در زمان حیات خودش اجاره 10 ساله داد حق او بود دیگه، منفعت 10 ساله را این صاحب باغ که موجر بود داد به مستاجر. و با مرگ این به هم نخورد، این باغ مسلوب المنفعه به ورثه رسید، ورثه حقی ندارن که. این دو. قسم سوم آن است که یه مسئول اداری بنا بود که مثلا 10 ساله اینجا این سمت داشته باشه، برابر این مسئولیت و مأموریت 10 ساله این باقی که مال بیت المال بود اجاره داده به یه شخص دیگری 10 ساله. بعد از 5 سال این مأمور مرد، خب اون مأمور بعدی باید بده امضا کنه. این طور نبود که این منافع 10 سال مال این شخص مأمور باشه تا ما بگیم این مال مسلوب المنفعه به مأمور دیگه میرسه. این تا 5 سالش تمام شد، 5 سال دیگر فضولی است. اگر مأمور دیگر، مسئول دیگر آمده رو امضا کرده که درسته، وگر نه که باطل است. نه، اگر خیار فرع بر معاملی صحیح است، او خیار دارد، خیار مال این است، خیار مال من به یده الملک است، نه خیار مصطلح خیارات. مختار، خیار یعنی مختار، مختار یعنی مختار، آزاد است، میخواد اجازه بده میخواد اجازه بده. مثل اینکه مالک وقتی گفتن مال مالک را فروختن، کسی فضول فروخت، این خیار دارد، نه یعنی خیار، یعنی مختار، یعنی آزاده، میخواد اجازه بده اجازه نده، یعنی خیاری در کار نیست. این شخص آزاد است، میخواد اجازه بده میخواد اجازه نده. مال کسی را فروختن، این صاحب مال، مال باخته، مختار است، نه خیار دارد، خیار باب فقهی، مختار است، این آزاد است، میخواد اجازه بده میخواد اجازه نده. پس میشه یه چیزی حدوثاً اصیل باشه، بقاهن نیاز داشته باشه به اجازه، و تصریحش تو باب نکاح عمه از همینجا پیدا شده. و در خود با ما اگر شخص خود مالک یه باقی رو اجاره بده 10 ساله بعد 5 سال بمیره، منافع این مال مستأجر هست در طی 10 سال، این مسلوب المنفعه به ورثه میرسه. و اما اگر یک مسئول دولتی که مأموریت 10 ساله داشت ولی در بین 10 سال مرد و در طی این مدت این باقی رو 10 ساله اجاره داد، این حدوثاً اصیل است و بقاءً نیاز به اجازه دارد. والحمدلله بالعالمین.